أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در زمینی اصالی به اکتشاف مقاصد شریعه، آخرین اسلوبی که میخواییم عرض بکنیم استخدام و کاربست نظریه ابتناع است. من اجمالا این نظریه رو شاید به کرات در این جلسه و جلسات دیگه مطرح کردم از باب یادآوری، مختصر اون رو عرض میکنم، بعد ببینیم میشود بر اساس اون نظریه هم ورود کرد و به کشف مقاصد نائل شد. این نظریه در واقع یک نظریه مبناست برای هم روش شناسی فهم دین علل اطلاق، از جمله فقه و شریعت. از دیگر سو مجموعه اصول این نظریه در حقیقت یک مکتبی را، یک مسلکی رو در زمینه فلسفه دین طراحی میکنه. بر اساس اون میتوان یه چارچوبی رو برای فلسفه دین که دانش مهم و مستقلی است در روزگار ما ارائه کرد. کاربرد سوم این نظریه هم این است که بر اساس نظریه میتوان یک سامانه سنجشی ایجاد کرد برای ارزیابی و سنجش معرفت هایی که حاصل شده، دستگاه های معرفتی که در مذاهب مختلف از اسلام مثلا هست. عامه یک دستگاهی دارن در حوزه عقاید، احکام، اخلاق. شیعه دستگاهی دارد. بعضی از فرق از میان این دو مذهب اصلی و یا خارج از این دو مذهب کلان، و فرض کنید عوازیه که یک فرقند، و اینا در واقع استمرار تاریخی خوارجند که در عمان عمدتا هستند. در نقاط دیگر جهان هم خوارج الان هستند، یعنی استمرار تاریخی خوارج از بین نرفته، منقرض نشدند. من تصورم این بود که خوارج وجود نداره، خوارج یک نهضتی بوده، یک پدیده‌ای بوده که در عصر اول مثلا عصر خلفای راشدین و یا در ادامه احیانا بعدها تا مدتی بعد از ولایت خلافت هستم میسام علی ادامه داشته و منقرض شده. این برای ما جالبه و این رو دوستان حوزوی و متولیان حوزه از جمله ماها و طلاب مدرسین بدونند. در واتیکان که من مکررن رفتم برای بعضی همایش‌های علمی، امسال هم بعد سالها که معمولا سفر نه داخلی نه خارجی من نمیپذیرم نمیرم، باز دوباره دعوت کردن که گرچه بازم نخواهم رفت، یک کنفرانسی در آبان ماه در از صحبت که واتیکان هست شرکت کنیم. من اونجا دیدم که کتابخونه اینا دارن، کتابخونه بزرگیه نسبتا برای تحقیقات اسلامی. خود واتیکان چند متری که کل دولتشون بنده یک روستاست، یه جایی خیلی کوچیک وسط شهر رومه، یعنی قد کوچیکه که میگه محله از محلات شهر روم پایتخت ایتالیا است، اینقدر کوچیکه. ولی در یه همچین جایی اینها یه کتابخانه دارن برای تحقیقات اسلامی. شما وارد که میشید ببینید که انواع کتب کلامی، فقهی، تفسیری، همه اینا هست از عامه و شیعه. و تو برخوردم به بعضی از کتابهایی که کمیابه تو جهان اسلام ولی اونجا بود، نسخش کمه ولی اونجا داشتن. و محققینی اون بار، البته شاید 10-20 سال پیش من این یکی از سفرها این رو رفتم دیدم، محققینی اونجا مشغول تحقیق و مطالعه هم بین 80 تا 90 سال، بالای 80 سال، پیر مردای خیلی به اصطلاح جا افتاده که زبان عربی بهتر از ما طلبه ها بلدن. این گاهی او 5 سال 10 سال رفتن مثلا تو قاهره موندن که محلی زبان عربی رو خوب یاد بگیرن و خیلی قشنگ محاوره میکنن، مکالمه میکنن و مطالعه میکنن. و اونجا یه نموداری رو، یک نقشه رو رو دیوار نصب کرده بودن، گفتن این نقشه توزیع مسلمان ها در جهانه که مسلمان در کجای عالم هستن. من ابتدا گفتم که گفتن مثلا شیعه، اهل سنت و خوارج. گفتم خوارج که دیگه نیستن و حالا فرض کنید در عمان یا در عمان، عمان در عمان احیانا یه عده‌ای هستن عوازیه بهشون میگن، گرچه همینا هم بهشون بگید خوارجی هستید ناراحت میشن، خوششون نمیاد. گفتن نه خیر، توزیع خوارج در نقاط دیگر عالم هم هست. بعد رو نقشه نشون دادن که خوارج کجا هستن، یعنی واتیکان رفته شناسایی کرده که مذاهب اصلی اسلامی و مسلمان ها کجا توزیعن و راجع به خوارجی که ما فکر کنیم منقرض شدند و به عنوان یه مسئله تاریخی نگاه میکنیم و گاهی انحراف یه جایی پیش میاد، مثلا داعش ظهور میکنیم میگین خوارج مثل خوارجن، در حالی که داعشی همون خوارجن در واقع. قرار زمین است که این که ما با دستگاه‌های معرفتی مختلفی از اسلام مواجهیم، این میگه اسلام این است، آن میگه اسلام آن است، اون دیگری میگه اسلام آن است. ما با این نظریه یکی از کارهایی که خواستیم انجام بشه این است که سنجه‌هایی تولید کنیم، یعنی این نظریه به مثابه سنجمانی برای سنجش میزان درستی مکتب‌ها و دستگاه‌های معرفتی از اسلام میتونه به کار بره، مورد استفاده قرار بگیره. این ست کاربرد این نظریه داره. نظریه بر 4 اصل مبتنی است و اصلیش اصل سومه. اصل سوم اینه، اصل سوم میگوید که دین یک رسالت است، پیام است. وقتی پیام است، پیام از نقطه‌ای که صادر میشود از مبدأ تا نقطه‌ای که به مخاطب میرسد و بنا میشود که در یک ظرفی اون پیام تحقق پیدا کنه، مصب و محط اجراء اون پیام یک فرایندی دارد و سیری رو طی میکنه. مثلا از مبدأ پیام صادر میشه، خب اینم که دین پیام است که روشن دیگه، رساله. به پیامبر میگیم رسول، مرسل، خداوندال مرسل است. خود و خدا متعال فرموده است که رسالت هست دین، پیام هست دین. و از نقطه مبدأ که مبدأ پیام است، یعنی پیام دهنده است، ساحت مقدس باری تعالی است. خب وقتی این پیام از مبدأ تعالی صادر می شود، به این نقطه متمرکز می شویم که ماده پیام چیست، در واقع چه جنسی است ماده پیام، سنخه محتوایی پیام چیست. اینم یه عنصر دیگه است. پس اول مبدأ پیام درگیر میشه، اول نقطه، اول ضلع این فرایند مبدأ پیامی که ساحت قدسی حق تعالی است. در فقه مثلا میشود همون ساحت مقدس الهی در موضوع اراده و مشیت تشریعیه. بعد عرض میکنم بعد اینکه این پیام اجمالا چه سنخه از مطالب است؟ مثلا گزاره ها ایست که بناس گزارش کند از واقعیت های تاریخی، واقعیت های خارجی، اینکه از هست ها و نیست ها سخن بگه، مثلا از این سنخه که اینو میگیم بهش جهان بینی، بهش میگیم بینش، بهش میگیم عقاید، از این سنخ است. یا از جنس آموزه است، اینکه چه چیزی باید و چه چیزی نباید، از باید، از جنس بایدها و نباید هاست. یا از سنخه حسن و قبح و تحسین و تقبیح، فضیلت و رذیلت، چه چیزی شاید چه چیزی نشاید، از نوع شایدها و نشایدهاست. برحال از چه قماش مطلبه؟ این خب یه برحال خود این ماده و اون هویت معرفتی ماده یه ضلع دیگر مسئله است. ضلع سوم، ضلع اون واسطه انتقال پیام است. در این فرایند ما با واسطه انتقال پیام مواجهیم، یک کسانی یا مجاری وجود دارد که اینا واسطن بر این که انتقال پیام از ساحت الهی منتقل شود به مخاطب پیام، به پیام گیرنده. به تعبیر پیامگزار کیست؟ پیامگزار چیست؟ گاهی میگیم کیست، گاهی میگیم چیست، گاهی میگیم کیست، مثلا رسول خداست، رسول است، امام است. گاهی میگیم چیست؟ عقل است. عقل در واقع واسطه انتقال پیام است. این هم یه عنصر دیگه که باز پیام درگیر آن است در فرایند انتقال. چهارم، ابزار پیام رسانی است، پیام گذاری است، پیام ابزار فارسی بخواهیم بگیم، وسائلی که پیام از مبدا به مخاطب منتقل می شود. خب وحی وسیله است، و یکی از ابزارها و شیوه‌هایی است که خدا متعال از طریق او و البته اولین و مهمترین وسیله است، از طریق آن پیامش رو به انسان میرساند. یا فطرت، بعضی امور رو خدا متعال از طریق فطرت الهام میکند به انسان. نحوه وجود انسان گونه است که خدا متعال در نحوه وجود او بعضی از حقایق رو تعبیه فرموده است، یعنی به اقتضاء نحوه وجود انسان میتواند بعضی از حقایق رو کشف کند، بعضی از مسائل رو فهم کند. اینا رو بهش میگیم معرفت فطری. معرفت فطری از فطرت آدم برمیخیزه و فطرت آدم ابزار الهی است. خداوند ما رو به این فطرت مفتور فرموده است و او ابزار است و امثال اینها. عنصر پنجم در واقع مخاطب است. اینکه پیام به دست چه کسی باید برسد، چه مخاطب کیست، پیام گیرنده کیست، پیام دهنده پیامی را، سنخه ای از پیام را به واسطه پیام رسانی، رسولی، و با وسیله پیام ابزاری، وسیله انتقال پیامی، مثلا با وحی، با عقل، با فطرت. بناس محتوایی را، پیامی را به مخاطبی برساند، به انسانی برساند، به جن برساند. انس و جن هر دو مخاطب وحیند، مخاطب الهی هستند در حوزه تشریع. در غیر تشریع هم موجودات دیگه به مخاطب الهی هستند، در احکام تکوینی، هدایت در هدایت تکوینی، سایر موجودات، حیوانات، احیانا نباتات و حتی جمادات هدایت می شود. خامتال همه چیز رو خلق فرمود، ثم هدا، اعطا کرد خلقت به همه چیز، یعنی چه انسان، چه جن، چه حیوان، چه نبات، چه سنگ. خلق فرمود ثم هدا و هدایت میکنه، هدایت تکوینی میکنه. منطقه انسان و جن علاوه بر هدایت تکوینی یا تشریعن می شود. پس بنابراین پیام الهی مخاطبی دارد به عنوان مخاطب پیام گیرنده. و سرانجام نکته دیگری که در این فرایند پیام گذاری درگیر با این مقوله است، مقام تحقق ظرف پیام، شروط و شرایط پیام است. شروط شرایط تحقق پیام است. اینکه بناس این پیام در یک ظرفی در مقام تحقق پیدا کند، اتفاقی بیفتد. پس بنابراین با یه سلسله از واقعیت هایی ما باز در فرایند پیام گذاری مواجه هستیم که اگر اون پیام که نیامده فقط ما بشنویم، که پیام که یک سرود نیست که فقط گوش کنیم لذت ببریم و بگیم سرود انقلابیه، به اصطلاح موسیقی که نیست که یه دفعه گوش کنن، این پیام آمده است که عملی شود، تحقق پیدا کند. خیلی خوب، تحقق پیدا کند که چی؟ یعنی همینقدر که در خارج تحقق پیدا کند، یا نه نتیجه هم بدهد، یعنی یه مقاصدی در این پیام نهفته است، باید مقاصدی در بیرون رخ بدهد برای همین کسی که عامل به پیام است، مخاطب پیام و عامل پیام است. انسان به مثابه هم مخاطب به عنوان گیرنده، هم به عنوان فهمنده، هم به معنا به مفهوم عامل، یعنی سه نقش داره انسان در این فرایند. اولا دریافت میکند، مخاطب است، و ثانیا فهم میکند، یعنی به مثابه مخاطب و به مثابه مفسر فهمنده و به مثابه عامل باید ملتزم باشد، معتقد و ملتزم شود به آنچه به مثابه پیام از سوی خدا امتار میاد. بعد از او خب ملتزم و معتقد شود، در گزارها اعتقاد، در آموزها التزام. خیلی خوب، اعتقاد و التزام پیدا کند انسان. ثم مازا بعد هادا، یعنی همینقدر که پیامی رو دریافت کنه و معتقد به اون بشه یا ملتزم به اون بشه، همین. بسیار میگم بله همین، نفس این تعبد کافیست. همینقدر که خدا امتال پیامی داد و انسان هم عمل کرد، حالا چه اتفاقی میفته در وجود او، باعث مثلا کمال او میشه نمیشه، موجب کمال جامعه میشه نمیشه، عدالت محقق میشه نمیشه، قسطی در جامعه برقرار میشه، امنیتی استوار میشه و انسان تکامل پیدا میکنه، جامعه به وجود میاد، امت به وجود میاد و در زمین عمرانی رخ میدهد، تنمیه و رشدی، پیشرفتی واقع میشود. اینجور چیزا که میگیم اهداف، نفوس احیانا در امان میمانند، ارض مردم را حفظ میشود. میگن نه خیر، همینقدر که شارع متعال چیزی فرموده است و انسان هم مخاطب است، گوش کرده، همین خوبه، کافی گوش کرده، یعنی مقام اجرا شده. ولی ما میگیم نه خیر، یعنی نه خیر نه به این که مخالف این حرفیم، بله انسان عبد است، اما این عبدیت یه نتیجه باید بده، مثلا لاقل و یا شاید نهایی این شود که او با تعبد و امتثال، اعتقاد و التزام این پیامی که آمده است و رسیده است به این انسان، این بدل بشود به خلیفه الهی، با یعنی با روند تعبد و با این اعتقاد التزامی که پیدا میکند و سلمی که در مقابل خداست تسلیم میشود، با این یه اتفاقی میفتد، غایتی واقع میشود و اون است که انسان میشود خلیفه خدا، انسان تکامل پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، وجودش سعی وجودی پیدا میکنه، میشه غایت. خب در ظرف تحقق، خب با واقعیت ها رو هستیم، موانعی وجود داره، مزایقی وجود داره، اقتضاعاتی واقعیت های خارجی هست برای پیاده کردن دین، اینا رو باید دید، اینا رو باید رعایت کرد، برای این یه رکنه. اما به اضافه این در هر حال همه اینا کنار هم هستند، ابر و ماه و چی فلک و چی خورشید، به قول سعدی گفت که آره ماه خورشید و فلک در کارن تا تو یه لقمه نون گیر بیاری بخوری، خواهیم بخورم تموم شد رفت، نه خیر بخوری که بعداً عبادت کنی، عبادت کنی که بعداً ارتقا وجودی پیدا کنی. البته سعدی حکیمه واقعا، بین شعرها حکیمتر از سعدی نداریم مگر با فردوسی مقایسه شد. برحال بله دیگه، بله بله، یعنی اثر قهری تعبد است، درسته. منتها اینکه بعضی میگن آقا تعبد دیگه تمام شد، ابتر. همه وقت که متعبد باشیم، خدا دوست داشت که شما گوش به حرفش بدید. شبیه به مثلا عرض کردم میگه کسی که علاقه به موسیقی داره موسیقی گوش کنید، گوش کردید دیگه، خیلی خوب شد. سرود گوش کردید، خب ثم ماذا؟ سرود گوش کنیم که روح حماسی پیدا کنیم، از وطن دفاع کنیم، از انقلاب دفاع کنیم، انقلاب حفاظت بشه، اسلام حفظ شه مثلا. یعنی این نیست تا اینجا متوقف شیم. یه عنصر دیگه هم که قاعدتا باید دید در اون محور دوم و اون این است که یه عامل دیگه در واقع که بشود عوامل هفتا، حالا مقاصد رو به عنوان نتیجه تلقی میکنیم ولی میشه هشتا، اون ازلاء در واقع پیام گذاری، چون مقصد دیگه خارج از مقام پیام گذاری است. اونوز که دیگه بعد از پیام که رسید به انسان، انسان عمل کرد، نتیجه شو به دست میاره. اما یه عنصر دیگه که باید بد نظر داشت در اون کنار مرحله دوم که گفتیم ماده پیام از چه جنسی است و چیست، نمیخوایم بگیم جزئیاتش چیست، بلکه میخوایم بگیم سنخش چیست. یه عنصر دیگه هم ظرف صدور پیامه، یعنی پیام دهنده در یه ظرف انفسی و آفاقی این پیام رو صادر میکند. در چه ظرفی صادر شده، در چه شرایطی این کلام از مصدر صادر شده، اینم یه عنصر مهمی است. مثلا ساده بخوایم مثال بزنیم، آیا در شرایط تقوا معصوم این مکتب رو بیان فرموده، یا در غیر شرایط ببخشید تقیه، در شرایط تقیه بیان فرموده یا در خارج از شرایط تقیه؟ شرایط تقیه نبوده است. امام صادق علیه السلام بیان رو فرمودند در اون زمانی فرمودند که در محدودیت بودند، حتی اصحاب ایشون هم خواستن مراجعه کنن، دو تا مسئله هم، مسئله شرعی هم سوال کنن، به عنوان خیار فروش، میوه فروش طبق بر سر میگذاشتن، به عنوان که من فروشنده هستم، و میمدن در وارد منزل حضرت میشدن که بگن این خب رفت میوه بفروشه، خب کاسه به دیگه تو هر خونه میه. این موقع صادر شده که شرع تقیه بوده، یا زمانی صادر شده است که در ظرف اجتماعی و فرهنگی سیاسی صادر شده است که امسال 4000 شاگرد داشته، دیگه تقیه نبوده که. این با تشخیص بدیم تأثیر داره در فهم و حکم. این هم بازی عنصر دیگه است. در مجموع هفت عنصر، هفت رکن، اگر تحقق مقاصد رو رکن هشتم نینگاریم، هفت رکن، هفت ضلعه که در این فرایند پیامگذاری از ساحت الهی، از سپهر الهی تا ساحت انسانی با پیام درگیر است. خب با این مبنا باید ببینیم این هفت ضلع و هفت رکنی که جریان پیامگذاری درش رخ میدهد چه خصوصیاتی داره، چه مختصاتی داره، چه اختصاصاتی داره. اینا رو باید ببینیم. یک، دو، ناظر و با توجه به این اختصاصات و اقتضاعات، با توجه به این اختصاصات و اقتضاعات وقت دینو بفهمیم. توضیح این که بفهمیم با چه مبدأی مصدر پیام چه خصوصیاتی داره. از جمله مثلا بدانیم که مبدأ این پیام حکیمه، پیامبر حکیم است. خب باز گفتیم سنخه پیام، در مسئله سنخه پیام باید بدانیم که پیام های الهی که ضد عقلی نمیتونه باشه، عقل ستیز نمیتونه باشه، عقل پذیر قطعا هست، شاید استثنانگاه عقل گریز به این معنا که عقل نتونه درک کنه، نه اینکه مخالفت کنه، اما قطعا عقل ستیز نیست. عقل بپذیره، کاری به برهان و اینا نداریم، کلیش در کل باید چون مبدا حکیمه، ماده پیام هم حکیمانه است، حکیمانگی ماده پیام این وصف داره. آن که واسطه است خدا متعال پیام خدای حکیم، پیام حکیمانه رو نمیسپاره به یک مجنون و میفرمود که به لطف خدا تو مجنون نیستی، اینا که میگن مجنونن، تو حکیمی و اینکه لعلا خلق عظیم، تو حکیمانه رفتار کردی با مردم. فبما رحمت من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لم تضوا عن حولك. اگه تو رفتارت با وقار و متانت و حکمت نمی بود دینت پا نمی گرفت. و عقل کل است، مستر اول است، عقل کل است، اون چه که ابزاره، ابزار هم باید حکیمانه باشه، با کار برد و با بهره برداری از ابزارهای حکیمانه باید این پیام حکیمانه منتقل شود. نمی شود امر حکمی را، پیام حکمت نمون را با ابزارهای غیر حکیمانه. پس بنابراین با زبان عقلا سخن میگه، زبان عاقلانه سخن میگه، زبان حاکمانه سخن میگه، ولی ذات جا پیدا میکنه مسئله حکمت در فهم متن. اینکه خدا متعال بیاد به زبان غیر حکیمانه سخن بگه، با زبان مشوش سخن بگه، نخیر، قرآنش معجزه است، کلمات قرآن ابزار انتقال پیامند، وحی ابزار انتقال پیام است. این نه تنها فقط محتواش حکیمانه است که دین است و شریعت، قالبش هم حکیمانه است. زبان قرآن زبان حکیمانه است. و اینکه بگیم آقا تماما سمبولیک است و کلا خونسا کنیم متن قرآن رو، یا احیانا کسی تصور کنه که در کلمات قرآن، جملات قرآن اعوجاج هست، نه، خود قرآن صریحا می‌فرماید اعوجاج نیست، اختلاف نیست، بل از غیر پیش غیر خدا بود لوجد فی اختلافا کثیرا، اختلاف درش نیست، انسجام درش هست، نظام درش هست. این ابزار هم حکیمانه است. وقتی منتقل می شود به کی منتقل می شود؟ به کی باید منتقل شه؟ آیا به مثلا مجانین خطاب میشه؟ نه، مجنون مخاطب نیست. غیر ممیز به غیر ممیز خطاب میکنه خدا؟ غیر ممیز مخاطب خدا نیست، برخلاف نظریه ارزشمند امام عزیزمون در خطابات قانونیه. خب ما اون اوائل بحث از مباحث حکم مفصل نقد کردیم بی‌فرموش هست امام رضا الله علیه رو، و با چهار به اصطلاح قرائت هم دوباره تبیین کردیم که به این شکل میتونه قابل قبول باشه. خودشون قائل نیستن به نظریه انحلال در مقابل میرزای نائینی، دوستان که اون زمان ها بودن به خاطر دارن، تقریبا اینجور که یادم هست 30-40 جلسه یه همچین حدودی بحث نظریه خطابات قانونی است امام رو بررسی کردیم. خویشون قائل به عدم انحلاله. میفرمود که خطاب میاد از ساحت الهی صادر میشه، دیگه دیوانه و عاقل همه مخاطبند، مستر رو به اصطلاح عاجز و غیر عاجز قادر همه مخاطبند، استثنا نداره. بیمار مسلمان و غیر مسلمان قاعدتا مخاطب است. بیمارم مخاطبه، باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، منتها چون نمیتونی بگیره معذوره، خدا عقابش نمیکنه. اینجوری
نمیشه در باره،
بله،
در باره اونها متمجز
نمیشه، مخاطبن. نه بلکه یکم مسامحه بخوام بگیم منجز هست، ولی چون نمیتونه انجام بده خدا عقابش نمیکنه، معذوره، فرماد معذوره. حالا میخوام عرض کنم که ما برخلاف فرموشه از امام رضا و سلام و علیه عرض کنیم که نخیر، مخاطب واجد شرایط مخاطب است. بعد جمله اینکه عاقل باشه. اصلا انسان مکلفه، چرا؟ چرا مسئوله؟ چون عاقله، چون عاقله، چون مریده، چون دارای اراده و عقل است، چون اختیار دارد. اگه اختیار نداشت که مکلف نمیشد که. خلاف عدل الهی است کسی که اختیار نداره مکلف بشه، کسی که عقل نداره مکلف بشه. خدامتعال چون عاقل و مختار است، مسئول و متعهد کرده است، یعنی مکلف انگاشته است و ازش تکلیف میخواهد. پس بنابراین مخاطب باید فرض کرد که حکمت و عقل در به اصطلاح شرط تخاطب با او لحاظ شده است. و عنصر آخر، ذل آخر چی بود؟ مقام پیاده شدن، ظرف تحقق. در ظرف تحقق هم باید عاقلانه رفتار کرد، به هر حال عقل دخیل است. ما همینطوری بگیم ما حکم دیگه آمده دیگه، باید پیاده کنی. آقا اگر اینو پیاده کنی الان جان عده‌ای به خطر میفته، عده‌ای جانشون از دست خواهند داد. همونطور که در مقام ظرف صدور میگیم آقا شرایط تقیه هست یا نیست، خب در ظرف اجرا هم با شرایط تقیه. داستان عمار که مال ظرف صدور که نیست که. این که یاسر و سمیه سلام الله علیه ما رو شهید کردن، عمار هم در معرض دیگه شهادت بود، خب شکنجه میکردن بکشنش، ظرف تقیه بود. خود قرآن اومد گفت کار درستی کرد، تقیه کرد. این ظرف تحقق هم مثل ظرف صدور شرایط داره، در شرایطی. این مخاطب در واقع در ظرفی با مجموع اقتضاعات عقلانی و حکیمانه باید پیاده کنه. پس بنابراین مقام پیاده کردن پیام الهی هم باز باید حکیمانه باشد. ظروف، یعنی در اون ظروف تحقق باید ما حکمت رو رعایت کنیم. من نتایج متعددی رو از این نظریه به نفع کشف مقاصد شریعه و التزام به این که مقاصدی دارد شریعت اولا، ثانیا میشود این مقاصد رو کشف کرد، فی الجمله به نفع این مطلب مطالب بیشتری میتونم استفاده کنم، ولی با این تقریر کردم میخوام یه نتیجه فعلا بگیرم. و اون این است که میشود گفت که آیا با وجود این که از مبدأ که ما سیر طی میکنیم میاد تا زمانی که اجرا بشود اینا همه باید حکیمانه باشد، بعد بگیم که نخیر مقاصدی وجود ندارد، میشه قبول کرد؟ همه فرایند حکیمانه است، وقت مقصد نداشتن آیا با حکمت سازگاره؟ و بعد بگیم که آقا این مقاصدم اگرم هست که هست، بله، ولی نمیشه فهمید. آقا کل دستگاه حکیمانه است، از ساحت الهی بگیر تمام این اضلاع رو ما میبینیم کاملا حکیمانه، بعد بگیم که ولی خب نمیشه فهمید چیه مقاصد. نه خیر، پیام الهی شفافه، زلاله، محکمات فراوان داریم، در متشابهات هم اختلاف میشه. بله دیگه، باید متشابهات و قدرت اجتهاد داشته باشه ارجاع بدیم محکمات. محکمات هنه ام الکتاب هن، اینا اصلا در محکمات. خب این که اختلاف دیگه به آدم هایی ارجاع می شود غالبا که یک نقطه ضعفی دارن، یک مشکلی دارن در مقام فهم. به خدا امتال در این حال هم در همون مقام های اختلافی هم راه حل گذاشته دیگه، گفت آقا اگر واقعا کسی فرایند صحیح اجتهاد رو با صلاحیت لازم طی کرد به یه نظری رسید ولو در نفس الامر باطله، برای او تکلیفه، اون عمل کرد، او به هر حال معذور است، مسئله نیست. به این ترتیب ما با این فرایند میخواییم عرض کنیم که هم مسئله مقصدمندی شریعت رو میشه با براز نظری ابتلا با تقریری که عرض شد اثبات کرد، باید پذیرفت، و هم اینکه قابل کشف است. و حالا اینکه در موردها تطبیقی بخوایم وارد شیم بگیم مثلا چگونه میتوانیم کشف کنیم دیگه، این احتیاج به بحث تفصیلی تر داره. اینم یکی از اسالیبی که ما عرض میکردیم میشود به خدمت هم اثبات مقصدمندی و مقاصدوری شریعت استفاده کرد، هم به نفع کشف مقاصد از این استفاده کرد. این
فرق در واقع مقصد داشتن، یعنی حتما یه مقصدی هست که
بر بحث حکیمانه بودن. بله دیگه، ما داریم همین دوتا رو میگیم، هم مقصد دارد، هم مقصد حکیمانه است و هم مقصد قابل کشف است، چرا که فرایند کلن حکیمانه است، روشمند است. وقتی روشمنده میتوانیم به کشف نائل شیم. و صلی الله علی محمد و علی القیم الطاهرین.